سلام علیکم، متشکرم. سلام بر همه عزیزان، همه حاضران و غائبان و درود بر برگزیدگان و پاکان و پیامبران و فرستادگان بزرگوار خداوند. به نام خداوند و با استعانت از توفیقات او، 18 جلسه بحث قرآن و انجیل رو آغاز میکنیم. خوشنودیم و سپاسگزار درگاه حقیم که تا امروز این توفیق نصیب شده است و امیدواریم که تا جایی که امکان دارد و در وسع و طاقت این حقیر هست این بحث رو ادامه بدهیم، پرده های از انجیل رو و پرده های از قرآن رو بالا بزنیم و این دو کتاب شریف رو در کنار یکدیگر بگذاریم و بخوانیم و استفاده کنیم، توشه‌ای برای زندگی این جهان و جهان دیگرمون، توشه‌ای برای محبت، برای اخلاق، برای انسانیت برگیریم و از جدال‌ها و فاصله‌ها پرهیز کنیم و بدانیم که همچنان که قرآن کریم گفت لا نفرق بین احد من رسله، میان رسولان خداوند ما هیچ فرقی نمیگذاریم، همه پیام گذاران یک پیام واحد بودند و آن این است که آدمی از خودی، از خودپرستی بیرون بیاد و از خود فاصله بگیره، به دیگری، به دیگران نزدیکتر بشود، مودت خود رو بر سر همگان بگستراند و یاد آخرت و خداوند باشد. این حقیقتی است که همه این بزرگان و پیامبران به ما آموختند. خب، نوبت گذشته ما بخش‌هایی از انجیل رو خواندیم، از انجیل متی. همه نکته‌های نیکو بود و من موارد مشابه و قیاس پذیر آنها رو با قرآن کریم یا با روایات و ادبیات اسلامی باز نمودم. بخش بلندی رو خواندیم از فصل 20 از انجیل متی که فقط روخوانی کردیم و من وعده دادم که در این نوبت راز این بخش رو بگشایم، نکته های مهمی که در او هست برای شما بگویم و اونگاه البته برویم سراغ قرآن و اسلام تا ببینیم که در این باره چه گفتند و برای ما چه آوردند. مسئله فوق العاده مهمی است. شاید 2 تا 3 تا مسئله باشد که واجد چنین اهمیتی باشد در عالم خداشناسی و رابطه خداوند با آدمیان و در عالم انسانشناسی، و اون مسئله عدالت است. اجازه بدید بخوانیم دوباره این تمثیل خیلی گویا رو از زبان عیسی علیه السلام تا پس از آن به شرح این بپردازم و اونگاه نکته هایی که نظیر اینند یا قابل قیاس با این فصلند در قرآن و در ادبیات اسلامی. تمثیل کارگران گسیل شده به تاکستان. چه اینا جملات عیساست. چه ملکوت آسمانها به مالکی ماند که صبحگاهان برون رفت تا کارگرانی بهر تاکستان خیش اجیر کند. با کارگران قرار گذاشت که روزی 1 دینار مزد دهد و ایشان را به تاکستان گسیل داشت. نزدیک ساعت 3 برون رفت و کارگرانی را بدید که بیکار در میدانگاه ایستاده بودند و ایشان را گفت شما نیز به تاکستان روید و شما را دستمزدی منصفانه خواهم داد، و ایشان به دانجا رفتند. باز نزدیک ساعت 6 برون رفت و سپس نزدیک ساعت 9 نیز چنین کرد. نزدیک ساعت 11 باز برون رفت و کارگران دیگری را یافت که آنجا ایستاده بودند و ایشان را گفت از چه روی سراسر روز اینجا بیکار مانده اید؟ او را گفتند زیرا کسی ما را اجیر نکرد. ایشان را گفت شما نیز به تاکستان روید. چون شب فرا رسید صاحب تاکستان پیشکار خیش را گفت کارگران را فراخوان و دستمزد ایشان را از آخر به اول بپرداز. پس کارگران ساعت 11 آمدند و هر کدام 1 دینار گرفتند. کارگران نخستین نیز به نوبه خود آمدند و گمان بردند که مزدی افزونتر خواهند گرفت. لیک ایشان نیز هر کدام 1 دینار گرفتند. چون دستمزد را گرفتند به مالک شکوه کردند. این آخر آمدگان، یعنی شکوه این گروه های اولی است، این آخر آمدگان بیش از 1 ساعت کار نکردند و تو با ایشان چون ما رفتار کردی که سنگینی کار روزانه را با گرمای آن برتافتی. آنگاه، یعنی مالک، به یکی از ایشان رو کرد و گفت دوست من، بر تو ستمی روا نداشتم مگر قرار ما 1 دینار نبود. آنچه آیدت گشته برگیر و برو. خوش دارم به این آخر آمدگان به قدر تو دهم. آیا حق ندارم با اموال خیش آن کنم که خوش دارم؟ یا نیکی من باید مایه رشک تو شود؟ این چنین است که آخرینان اولین خواهند بود و اولینان آخرین. ما این رو تا اینجا خوانده بودیم و اشاره کرده بودم که این بخش واجد نکته سنگین و فربه و مهمی است که باید تحلیل کنیم. این جمله آخرین این فصل که آخرینان اولین خواهند بود و اولینان آخرین، چنان که در جای دیگر همین کتاب هم آمده است، باز در اناجیل دیگر هم آمده است و گویا از نکته هایی بوده که عیسی علیه السلام بر آن تأکید می‌ورزیده، در مولانا در مثنوی انعکاس یافته است و براتون ابیات مربوطه او رو خواندم که چون که گله باز گردد از ورود، پس فتد اون بز که پیش آهنگ بود، پیش افتد اون بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه الابسین. و البته آدمیان رو در زندگی این جهان به گله‌ای تشبیه می‌کند که وقتی که از صحرا باز می‌گردند، وقتی که دور می‌زنند و برمی‌گردند، اونها که پشت سر بودند حالا جلو قرار می‌گیرند و اونهایی که جلو بودند پشت سر قرار می‌گیرند و آخر کار وارد آغل خود می‌شوند. عیسی علیه السلام در چند جا این رو به کار برده است که در مواردی منظور ایشان این بوده است که اونها که در این جهان قدر و مرتبتی ندارند، منزلتی ندارند، در چشم دیگران به دلیل دینداری و به دلیل خدا باوری و به دلیل پارسایی و تقوا خار می آیند، اونها نزد خداوند مرتبت بلندی دارند و اونها که در این جهان لاف می زنند و خیش رو برتر از دیگران می پندارند و به برخورداری های مادی خود می نازند، اینها هنگام بازگشت به نزد خداوند در فروترین و پایینترین رتبه قرار خواهند گرفت. این یک معنا از این جمله. یک معنای دیگری هم داره که خب حالا در ضمن تحلیل همین بحث باید به او هم برسیم. می بینید که قصه خیلی آشکار، خیلی واضح و صریح است. کسی کارگرانی را اجیر میکنه از ساعات اولیه روز تا ساعات آخر روز، 1 ساعت مانده به پایان روز. وقتی که به پایان روز میرسند، مزدی رو که به این آخرین کارگران میدهد برابر با مزدی است که به اولین کارگران داده است. کارگرانی که از ابتدا آمدند تمام روز رو در زیر آفتاب و گرما جان کنده اند و عرق ریخته اند و کار کرده اند، اما کارگران ردیف آخر 1 ساعت 2 ساعت بیشتر کار نکردند، اما مزد مساوی می گیرند. خب یکی از اینها به اعتراض برمیخیزد و به این کارفرما می گوید که منصفانه با ما رفتار نمی کنی، باید به ما بیشتر می دادی، بین ما و اونها باید فرق می نهادی، عدالت اقتضا می کند و تو به انصاف و عدالت رفتار نکرد. جوابی که کارفرما میده جواب جالبی است. میگوید که من با شما عهد بستم که برای کار کردن تمام روز به شما یک دینار بدم و اکنون هم به عهد خود وفا میکنم. با اون آخر آمدگان هم عهد بستم که به اونها هم یک دینار بدهم. شما مگر به شما کم داده شده؟ مگر به شما ظلمی شده؟ مگر عهد شکنی شده است؟ شما حسودید، شما رشک میبرید، شما بخیلید، شما چشم دیدن این را ندارید که من به دیگران احسان کنم، یعنی اونها که کمتر کار کرده اند مساوی شما مزد بگیرند؟ چرا چنین میپندارید؟ آیا این نکته رو او میگوید، آیا من حق ندارم که با اموال خیش، به این جمله خوب دقت کنید، آیا حق ندارم با اموال خیش آن کنم که خوش دارم؟ شما نمیتوانید به من بگویید که اموال خودت رو چگونه مصرف کن. شما ببین به تو ظلمی شده یا ظلمی نشده، قراری که با تو نهاده اند عملی شده یا نشده. چه کار داری که من با دیگران چه پیمانی میبندم، به اونها چقدر میپردازم؟ بلکه من به کسی که هیچ کار نکرده بخواهم چیزی بپردازم، بخواهم چند برابر شما بپردازم، این نباید موجب اعتراض شما بشود. خب به نظر میاد که از یه جهت این مالک، این کارفرما خلاف نمیگوید، سخن مقبولی میگوید به لحاظ حقوقی، یعنی از نظر حقوقی هیچ یک از آن کارگران نمیتوانند به او اعتراض کنند، مزدی رو که با او قرار نهادند میگیرند و میروند. اما به لحاظ انسانی گویا در دلشون خارخاری هست، اعتراضی هست که چرا این کارفرما ما رو به یک چشم ندید. گویا که اون آخرینان، اون از پس آمدگان در چشم او عزیزتر بودند، به اونها رنج کمتر داد و در نسبت با ما مزد بیشتر. اما باز تکرار میکنم، استدلال اون کارفرما این بود که اولا بخیل نباشید، حسود نباشید، ثانیا من حق دارم با اموال خود هر چه میخواهم بکنم. ببینید، این که من حق دارم با اموال خود هر چه میخواهم بکنم، یک استدلالی است مبتنی بر مالکیت، یک استدلالی است مبتنی بر مالکیت، و این نکته بسیار اساسی است در این بیانی که اینجا ما از مالک میشنویم، مالک تاکستان. مال من است و در اختیار من است، مادامی که ستم به کسی نمی کنم حق دارم هر گونه که می خواهم اون رو خرج کنم، بذل کنم. به شما هم که ستم نشده است، برای اینکه دستمزد خودتون رو مطابق قرارداد گرفتید. پس ببینید، ما دو تا مفهوم اینجا داریم که خیلی اینا مفاهیم مهمی هست. یکی این که به اینها ستم نشده است، علی الظاهر قصه همین است، نمیتوان با این ادعا مخالفت کرد، بله به اینها ستم نشده است. اما از طرف دیگر نکته این است که به مساوات میان اینها رفتار نشده است، این نکته دیگری است. اینها واقعا به یک چشم دیده نشدند، ستم نشده اما مساوات هم در کار نبوده است. خب این دقیقا من رو میرساند به قلب مسئله، که عبارت باشه از مسئله عدالت. سوال: عدالت چیست؟ به مساوات با این و اون رفتار کردن یا ستم نکردن؟ چون ما معمولا عدالت رو مساوی ظلم نکردن میگیریم، اما درست همون نقطه خیلی اساسی و حساسی است که اینجا وجود داره و بعداً انشاءالله روشن‌ترش خواهم کرد. گاهی آدم ستم نمی کنه، یعنی جای اعتراض باقی نمیگذاره و کسی به لحاظ حقوقی گریبان او رو نمیتواند بگیره و محکوم کنه. در این حال به مساوات هم رفتار نمی کنه، همه رو به یک چشم نمیبینه. این همون چیزی است که گویا وجدان اخلاقی ما رو برمی انگیزه، به اعتراض با می داره. یاد مثلا فرض کنید پدر می افتیم یا مادر که فرزنداشون رو باید به یک چشم ببینن، و از همه بالاتر یاد خداوند می افتیم. و اینجا البته ما بحث عدالت خداوندی رو مطرح کردیم که خداوند بندگان خودش، مخلوقات خودش رو باید به یک چشم ببینن و عدالت چنین اقتضا میکنن. برای همین بود که عرض کردم این فقره و این فصل متضمن نکته ایست در باب عدالت، و میبینیم که در اینجا مساوات رعایت نشده است، اما ستمی هم بر کسی نرفته است. و اون مالک هم در جواب اون معترض همین رو گفت، گفت دوست من بر تو ستمی روا نداشتم، مگر قرار ما یک دینار نبود. بله ستمی هم به او نشده، اما او میتونست به این مالک بگه چرا فرق گذاشتی، ولی این مالک میتونست به او بگه که این بیرون از قرارداد ماست، تو در حدود قرارداد با من سخن بگو، بگو کم گذاشتم، این که من چرا یک انگیزه های دیگری و یک داوری های دیگری در باب مردم دارم، اون دیگه داخل در بحث ما نمیشود، تو یک کارگر بودی، مزد تو گرفتی و برو، و اعتراضی هم نکن، چرا با دیگری چنین کردی، با دیگری چنان کردی، سزاوار تو نیست و در این بحث جایگاهی نداره. خب این حرف عیسی منظور چیه؟ در واقع داره خداوند رو مثال میزنه. شما قبل و بعد این رو بخونید، اینکه خداوند به تساوی میان بندگان خود رفتار نمی کنه، به تساوی. و اگر کسانی فکر کنند که معنای عدالت مساوات است، اشتباه میکنند. الان من در درون متن مقدس دارم بحث میکنم، اینکه فیلسوفان چه گفتن فعلا از بحث ما بیرونه. اگر کسی تصور کند که چه در قرآن چنان که خواهم آورد و چه در انجیل چنان که میبینیم عدالتی به خداوند نسبت داده میشود که این عدالت برابر با به یک چشم دیدن بندگان است، همچین عدالتی وجود نداره. و قرآن که اصلا چنین حرفی نداره. در اینجا هم که شما میبینید که صریحا گفته میشود که خداوند این چنین نیست و به بعضی ها مزد میده، مزد مساوی با کار کمتر، و به بعضی ها با کار بیشتر همون مزد رو میده، اما و هزار اما به کسی ستم نمیکنه. و این همون حرف نیکویی است که ما باید بر او پا بفشاریم، و چیزی است که بعدها مورد استفاده و جنجال و جدال بسیار میان متکلمان شد، متکلمان مسلمان مخصوصا، که بحث اصلیشون رفت روی مفهوم عدالت خداوند، که آیا خداوند عادل هست یا نیست، و عدالت خداوند اقتضا می کند که چگونه باشد و با ما چگونه رفتار کند. به عنوان یک مثال ساده که مولانا هم بر او انگشت می‌گذارد، معتزله به دلیل اینکه قائل به عدالت خداوند بودند، یعنی رفتار مساوی با بندگان، معتقد بودند که خداوند به همه آدمیان عقل مساوی داده است. اما بعداً تجربه و تعلیم بیش و کم کند تا یکی را از یکی اعلم کند. بعداً که وارد اون کم یا زیاد میشه، یعنی عقل اکتسابیشون، یعنی اون چیزهایی که یاد میگیرن و به اونها یاد میدن. خب این یک نکته است، ولی از اون ور شما از خود مولوی میشنوید که میگه اختلاف عقلها از اصل بود، بر وفاق سنیان باید شنود. یک طایفه بزرگ دیگری ما در اسلام داریم که به لحاظ کمی و کیفی غلبه دارن بر معتزله، که همون اشاعره باشن و مولانا هم نزدیک و متمایل به اونها بود. اینا میگن نه، عدالت خداوند اقتضای مساوات نمی کنه، بنابراین اختلاف عقلها از اصل بود، بر وفاق سنیان، سنیان این اشعریه، بر وفاق سنیان باید شنون. خب ما اینجا در واقع رأی انجیل رو و رأی عیسی رو اونچنان که انجیل نویسان آورده اند اینجا شنیدیم. خداوند به کسی ظلم نمی کند. این رو ما فعلا داشته باشیم. برویم سراغ قرآن، اونجا رو بکاویم و ببینیم که در قرآن کریم در این زمینه چه آمده است. آیات قرآن رو میخونم. قبل از اینکه این آیات رو بخوانیم و معنا کنیم و استخراج مسائل از او بکنیم، باید خدمت دوستان عرض بکنم که در قرآن اسمی به نام عادل یا عدل برای خداوند نیامده است. این نام در روایات آمده است که خداوند را عدل یا عادل نامیدن، اما جزء اسماء قرآنی خداوند عادل نیست. در قرآن بسیار ذکر شده است که ان الله لا یظلم مثقال ذره و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. از این جور آیات و تعبیرات فراوان است که ما ظلم نمی کنیم، مثقال ذره خداوند ظلم نمی کند، دیگران به خودشون ستم کردند و الا خداوند به اونها ستم نکرد. و اونایی که با قرآن آشنا هستن می دانن که این مضمون فراوان تکرار می شود. اما اینکه خداوند عادل است و در خلقت عدل رو مراعات کرده است، این هیچ جایی در قرآن ندارد. یکی از جاهایی که اتفاقا این لقب یا اسم عادل خداوند آمده در همین دعای جوشن کبیر است که مؤمنان در ماه رمضان میخوانند. دعای نیکویی هم هست اما دعای معتبری نیست. یکی از دلایلش همین است که در همین مجموعه اسم صبور هم برای خداوند آمده است، در حالی که 100% نارواست. خداوند صبور نیست. این صفت رو یا این نام رو به او نمیتوان نسبت داد، برای اینکه صبر یا در مقابل مصیبت است یا در مقابل زحمت است یا در مقابل معصیت است یا در مقابل آزار دیگران است. هیچ کدوم اینا در مورد خداوند صادق و جاری نیست و این جزء اسماء الهی نیست، اما در اون دعا آمده است. همچنین است نام عدل. یک دلیل دیگه‌ش هم این است که در قرآن عدل زیر مجموعه تقواست، یعنی برترین صفت یا فضیلت محسوب نشده است. اعدلو و اقرب للتقوا، عدالت بورزید. اون هم خطاب با آدمیان است که عدالت به تقوا نزدیک است. پس یعنی تقوا شامل عدالت می شود و شخص متقی و پارسا عادل هم خواهد بود به دلیل پارسایی. در مورد خداوند تقوا هم معنا نداره. ما نمی توانیم و هیچ کس نگفته است که خداوند پارساست، با تقواست، تا تقوای او شامل و متضمن مفهوم عدالت هم بشود. شما قرآن رو اتفاقا بخوانید از این جهت خیلی روشنه، یعنی فضای غبارآلودی نداره. نه اینکه به مردم دستور به عدالت نداده باشه، فراوان داده. نه اینکه قسط در قرآن نیامده باشه، بارها و بارها آمده است، اما اینا همه در مورد آدمیان است. نگفته است که خداوند مقسط است، یعنی به قسط رفتار میکنه، و نگفته است که خداوند عادل است، اما بارها و بارها گفته است خداوند ظالم نیست. و ما الان در همین فقره که از انجیل خوندیم تقریبا تفاوت بین این دوتا رو دریافت کردیم و حالا بیشتر هم دریافت میکنیم. اجازه بدید حالا این آیات رو از سوره زخرف بخوانیم و در اونها تأمل کنیم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون. وقتی که حق که قرآن باشد نزد آنان آمد، گفتند که این سحر است و ما اون رو قبول نداریم، به او کافریم. وقتی که در مقابل قرآن و بیانات پیامبر کم می آوردند و می دیدند که سخنان مؤثری است و نمی توانند با او مقابله کنند، می گفتند تو ما رو سحر کردی، مسحور کردی، در کلام تو سحری است که ما با او نمی تونیم مقابله کنیم. این یک سخن و یک مواجهه کافران بود. اما دومی، و قالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. گفتند چرا این قرآن بر مردی بزرگ از این دو شهر نازل نشده است، مکه و طائف که در پرانتز هم آمده است. یک اعتراض دیگرشون این بود که اگر قرار بود کسی پیامبر بشه، بزرگتر از تو ای محمد، مهمتر از تو و صاحب منزلتر از تو در مکه و طائف بودند، افرادی که در چشم مردم عظیمند، محترمند، اگر کسی بنا بود به نبوت مبعوث بشه، اونها اولا بودند، اونها سزاوارتر بودند. علی رجل من القریتین عظیم، از این دو شهر، نامشون هم در تفاسیر برده شده است که حالا ضرورتی نداره ما ذکر کنیم، قاعدتا خدا باید به اونها میداد. اینم اعتراض دیگرشون، نه به یک فرزند یتیم که مادرش و پدرش و همه رو در کودکی از دست داده. جواب قرآن این است که الان حرف ما اینجاست، اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. ترجمه این است، آیا آنهایند که رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند، این ما ایم که معیشتشان را در زندگانی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و آنها را بر یکدیگر برتری داده ایم تا یکدیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه اینان جمع و انباشته می کنند بهتر است. خیلی ترجمه روان و روشن است. جوابی که خداوند یا پیامبر به اونها میده، میگه کی خداوند این کار رو به عهده کسی نهاده، به دست کسی داده که بیاد رحمت او رو تقسیم کنه؟ کی خداوند چنین مشیی، چنین مرامی، چنین رسمی داشته که رزق رو به دیگران بسپره تا تقسیم بکنن؟ رحمت پروردگار که در اینجا بیشتر هم معطوف به مفهوم نبوت است، اما البته معنای شامل تری داره. آیا اونها میخواهند رحمت پروردگار تو رو تقسیم کنن؟ نه، اینطوری نیست، این حرفا نیست. ما ایم که معیشتشان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و این تقسیم نابرابر هم هست، اونها را بر یکدیگر برتری داده ایم تا یکدیگر را به خدمت گیرند. و این نابرابری رمزی و حکمتی دارد برای اینکه آدمیان در استخدام یکدیگر دران، اگر همه یکسان بودند این جهان نمیچرخید. درست مثل اینکه اگر همه انرژی ها در این عالم یکسان بود، مرگ این جهان فرا می رسید. حرکت در این جهان، حرارت و اصلا کلن حرکت از هر نوعی منوط به اختلاف سطح انرژی است که در ترمینودینامیک و فیزیک و اینا رو کاملا بحث میکنن و میگوین اگر این جهان رو به مرگ حرارتی برود، اونگاه هست که، یعنی فاصله بین انرژی ها اونقدر کم بشه که به صفر برسه، دیگه این جهان مرده است، هیچ حرکتی در او ایجاد نمیشه. حالا ببینید، در مورد آدمیان هم همینطور است. این اختلاف درجات که امر بسیار محسوسی هم هست، یعنی نمیتوان، نباید برای او استدلال کرد. شما نگاه کنید، آدمیان از نظر ذوق، استعداد، عقلانیت، حافظه و قوت تحلیل، قوت درک با هم متفاوتن. این مربوط به جهات نفسانی میشه، جهات روانی، جهات جسمانی هم آدمیان از نظر چشم و ابرو، بر و رو، روی بازو و تفاوت‌های دیگر، اینا همه با هم فرق دارن. در این جهان اتفاقا تشابه دیده نمیشه، تساوی دیده نمیشه و در خلقت خداوند تساوی نیست. هیچ جا هم خداوند چنین ادعایی نکرده، چنین متاعی رو که ما شما رو مساوی آفریدیم و به این سبب عدالت رو برقرار کردیم، چنین متاعی رو به کسی نفروخته است و نگفته است. عادل بودن خداوند رو در جای دیگر باید دید. خب در ببینید، یک کسی پیامبر شده، بنده و شما نشدیم. یک کسی ابن سینا شده، من و شما نشدیم. یک کسی دیگری نیوتن شده، اون سهروردی شده، یکی حافظ شده، یکی مولوی شده. اینا که خب قله هایی هستند در کوهسار بشریت. در این دامنه ها همین اختلاف ها خیلی زیاد است. تفاوت در این عالم، چه تفاوت در عالم طبیعت، چه تفاوت در عالم انسانی، چه در حیوانات، چیز مشهود و محسوس و غیر قابل انکاری است. خب حیوانات انسان نشدن، گاو گربه نشده، گربه گاو نشده، اسب شیر نشده، شیر اسب نشده، همه با هم متفاوتن. آدمیان هم همینطور. این جهان دار اختلافات و تفاوت هاست و این تفاوت اولیه‌ای که خداوند نهاده، که به صراحت میگوید، موجب تفاوت‌های دیگه شده. یعنی وقتی که مردان از این قوای بدنی برخوردارند، زنان به نحو دیگری آفریده شده‌اند، در آدمیان حرص و غضب و شهوت و خودخواهی نهاده شده است، در بعضیا که اینها بالا میگیره ریاست طلب میشوند، ثروت طلب میشوند، میکوشن، جلو میروند، از دیگران جلو میزنند و بعد این جلو زدنشون گاهی ظالمانه است، گاهی منصفانه است و این اختلافات سطحی که در جامعه پدید میاد، اینها باعث میشه که کسانی در خدمت دیگران و استخدام دیگران قرار بگیرن. پاره از جامعه شناسان اصلا این اصل رو به نام اصل استخدام بیان کردن که آدمیان کارشون استخدام است. ما آدمیان نه فقط استخدام هم نوعانمون، بلکه حیوانات رو استخدام میکنیم، طبیعت رو استخدام میکنیم، برای اینکه زورمون به طبیعت میرسه، برای اینکه ما از اونها تواناتر آفریده شده ایم. از بر حیوانات هم ما بار می نهیم و از اونها استفاده می کنیم، از همه چیزشون. جامعه این چنین می چرخه و گفت گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. خداوند در اصل خلقت عدالتی به کار نبرده است و اصلا عدالت به معنای مساوات نیست و این توقع رو از خداوند نباید داشت. و اینجا هم یک مثال خیلی روشنشه که همه پیغمبر نمیشن. پیغمبر شدن هم به کسی وانهاده نشده است که تصمیم بگیرن که پیغمبر بشود و که نشود. اصلا معایش یعنی ارزاق مردم، درآمدهای مردم هم متفاوت است و این خواسته ماست، یعنی خواسته خداوند است. یعنی جهان رو چنان آفریده ایم که از دل او این تفاوت‌ها برمی‌خیزد و غیر از این متصور نیست. بله آدمیان در میان خودشون باید بکوشند، حالا قرآن این رو میگوید، باید بکوشند که به یکدیگر ظلم نکنند، از این تفاوت‌ها سوء استفاده نکنند که میکنند، ولی اون غیر از این است که بگیم که تفاوت نیست یا نباید باشد. این حرف دیگه. اون که مدیر این عالم است و مالک آدمیان است، این چنین دیده است، چنین تقدیر کرده است، مدیریت او چنین اقتضا کرده است که رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی ها رو بر بعض دیگر به درجات بالاتر نشاندیم. به درجات یعنی بعضی ها پایینن و بعضی ها بالان. سرش چی بود؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا بعضی ها بعض دیگر را مسخر کنند، یعنی استخدام کنند، به خدمت گیرند. اما رحمت ربک خیر مما یجمعون. یک نکته اخلاقی خیلی حکیمانه هم در اینجا افزوده می شود و او این که همه این برخورداری های دنیوی هیچ است در قبال و در قیاس با رحمت الهی، که اصلا در یک سطح دیگری میتواند آدمی رو فرا بگیرد، به طوری که وقتی که به اون رحمت رسید همه این دنیا از چشمش میفته. به قول سعدی که میگفت که شنیده ای که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم، شنیدی که گفتن بعضی از مشایخ، بعضی از اکابر کراماتی داشتن، از جمله این که خاک رو طلا می کردن، سنگ رو سیم می کردن. و بعد بسیار لطیف و حکیمانه اضافه میکنه، میگه نپنداری این قول معقول نیست، فکر نکن این نشدنیست و نامعقوله. چرا معقوله؟ من وجه معقولیتش رو برات میگم. چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. نپنداری این قول معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. یعنی به یه درجه میرسی که سیم نزد تو سنگ، سنگ نزد تو سیم. اون رحمت الهیست. اون رحمت اگر نازل شود در آدمی که رحمت قناعت هست، که برترین فضیلتی است که آدم خصوصا در دنیای جدید میتونه داشته باشه، اون وقت تصدیق میکند که رحمت ربک خیر مما یجمعون. آیه بعدی رو هم بخوانیم، گویند که چندان به بحث ما مربوط نمیشه، شاید وقت دیگری هم راز اون رو بگشاییم. و این است که ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضت و معارج علیها یظهرون. اگر بیم آن نبود که مردم همه در گرایش به کفر امت واحدی شوند، برای خانه های آنان که به خدای رحمان کافر می شدند سقف های از نقره می ساختیم و نردبان هایی که با آنها به بام برآیند. در حقیقت این آیه می خواد بگه که بله، اصلا بناست که تفاوتی در این عالم باشه، چون اگر چنان بود که مردم ببینند که در دست خدا ناباوران نعمتهای بیشتری از دنیا هست، اون هم نعمتهایی که بادآورده، وقت در اون صورت تمایل به اون طرف پیدا میکنن، چون عقل مردم به چشمشون. این البته یکی از معانی این آیه است. مرحوم آقای طباطبایی معنای دیگری هم برای این آیه آوردن، ولی فعلا من وارد اون بحث نمیشم. خب من فکر میکنم که ما اون نظر قرآن رو گرفتیم، بسیار صراحت داره و اگر خلاف این میگفت باید به تکلف میافتادیم، برای اینکه تفاوت بسیار مشهوده. نام عدل یا عادل برای خداوند در قرآن نیامده است و خداوند عادل به معنای مساوات بخش هرگز نبوده است. این نکته مهم و اولی که باید من در اینجا عرض میکردم. اما بریم ببین که آیا واقعاً قرآن، در قرآن خبری از عدالت نیست؟ خبری از عدالت الهی نیست؟ از عدالتی که مردم رو به او فرمان میدهد نیست؟ چگونه عدالتی در قرآن هست؟ شما رو یادآوری میکنم که ما در نماز میخوانیم، در ابتدای همه سوره ها میخوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما خدا رو به وصف رحمت میستاییم و لذا باید این وصف رحمت وصف عظیمتری باشد از عدالت، و الا اون رو خداوند در مورد خودش به کار می برد. و این عجیب است که بعداً در میان مسلمین دو فرقه پدید آمدن و روبروی هم ایستادن بر سر مسئله عدالت الهی، چیزی که اصلا در قرآن از او خبری نیست، به اون معنا که اونها می گفتن عدالت مساواتی. عدالت مساواتی در قرآن از او خبری نیست و چنان مشهود است که چنین عدالتی در خلقت خدا نیست که اصلا جای بحث نداره. اما این بحث چنان مسلمین رو فرا گرفت که اونها رو دوشقه کرد، واقعا دوشقه کرد. این طرف طایفه عدلیه ایستادن که شیعه باشند و معتزله، و اون طرف طایفه توحید، خودشون رو اهل توحید ایستادن، که میگفتند خداوند ظالم نیست. البته من در اینجا این رو گفته باشم، به هیچ وجه من دفاع از مکتب اشاعره نمی کنم، چون اشاعره در این که خداوند ظالم نیست هم تفریط هایی کردن و چیزهایی رو بر آراء و عقاید خودشون افزودند و میان مسلمین رواج دادند که قابل دفاع نیست، خواهیم گفت. خیلی خوب، پس خداوند رو بهتر است ما به صفت جامع رحمان و رحیم بشناسیم که در حقیقت یک وصف شامل است برای خداوند، و بقیه اوصاف او گویی که از این صفت ریزش میکنن، همونطور که در قرآن داریم و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت خداوند همه چیز رو فرا گرفته است. یعنی به جای اینکه دنبال دیگر اوصاف الهی بریم، از رحمت یاد میکنیم و این رحمت هم به معنای رحم و شفقتی نیست که در آدمیان هست، خیلی فراتر از این معناست، لفظاً مشترک است اما معناً بسیار متعالی است و سراسر کائنات رو و سراسر خلقت رو فرا گرفته و لذا میتوان گفت خلقت رحیمانه است یا کریمانه است، اما نمیتوان گفت که عادلانه است. خیلی خوب، حالا قدری فراتر برویم. عرض می شود که ما به جای مفهوم عدل در قرآن، عرض کردم عدل، کلمه عدل آمده است، این که مثلا بین همسرانتون اگر چند تا همسر داریم به عدالت رفتار کنید و امثال اینها، من در ارتباط با خداوند میگم که این مفهوم نیامده. در قرآن کلمه قسط بسیار آمده است و این خیلی قابل تأمل است، یعنی از این هم باید درس ها آموخت. دو کلمه در قرآن داریم، یکی قسطاس و یکی قسطه. کلمه قسطاس رو گفتند که احتمالاً ریشه یونانی داره، من چندان در این باب رأی ندارم و نمیتوانم بدهم. کسانی هم بودند تو گفتند که نه، این هم یک کلمه عربی است. علی ای حال بفرضم که ریشه یونانی داشته باشه، باکی نیست، در قرآن کلمات غیر عربی کم نیست، 200 خورده کلمه غیر عربی است، از خود زبان فارسی هم تعداد زیاد است. اما همریشه با او ظاهرا کلمه قسط است و این کلمه قسط رو که به عدل معنی می کنند معمولا، شما به تفاسیر هم که مراجعه کنیم میگن قسط هم عدله. من حالا حرفی ندارم که قسط رو ما عدل معنی کنیم، اما قسط عدل مساواتی به معنایی که اکنون گفتم نیست، این یه عدل دیگری است که اتفاقا قسط نامیده شده است و اون رو ما باید بشناسیم. من اسم این رو میذارم قسط قسطاسی، این واژه رو، این تعبیر رو از من به یاد داشته باشید. قسطی که در قرآن آمده قسطی است که در اثر قسطاس یعنی ترازو پدید میاد. بارها در قرآن آمده است، از زبان خود پیامبران پیشین، پیامبران اسرائیلی که می آمدند، یکی از توصیه هاشون به مردم این بود که و زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست کار کنید، ترازویی که وزن رو درست نشون میده، تقلب نکنید، کم نفروشید. در قرآن داریم که اصلا میزان، بارها این در قرآن آمده و این فوق العاده مهمه، میزان رو خدا یاد مردم داده، خدا نازل کرده. خیلی از چیزهای دیگه اینطوری نیستا، اما روی میزان یک تأکید عجیبی شده. میزان که همون معنای ترازو بده، همون معنای قسطاس بده. در سوره رحمان میخونیم که والارض وضعها للانام فیها فاکهه و النخل ذات الاکمام و السماء رفعها و وضع الميزان الا تطغوا في الميزان و اقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. ببینید وقتی که میگه خداوند زمین را آفرید، بیان را، یعنی زبان را آفرید، که اینا همه از آفریده های مهم پروردگارن، مخصوصا قصه زبان و بیان، میگه اما میزان رو هم خدا آفرید. ترازو رو گویی که یه چیزی بود که خدا یاد مردم داد و بعد هم اضافه میکنه، میگه که ووضع المیزان الله تطغوا فی المیزان، و چون برای اینکه در میزان طغیان نکنید، و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کم نفروشید و قسط رو در ترازوداری رعایت کنید. قسط رو در ترازوداری رعایت کنید. این همونیست که من بهش میگم عدل ترازویی یا قسط قسطاسی. در سوره حدید یه آیه مهمی هست که خیلی هم مورد استفاده های گوناگون قرار گرفته از قدیم الایام تا روزگار ما. عجیب است سرنوشت این آیه، که لقد ارسلنا، آیه 25 سوره حدید است، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ببینید سه تا چیز رو خدا میگه ما با هم نازل کردیم، سه تا چیز آفریده مخصوص و ویژه ماست. ما پیامبران خودمون رو فرستادیم، ارسلنا رسلنا بالبینات، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب رو و ترازو رو، اینها رو هم با پیامبران فرستادیم. یعنی اصلا مثل که پیامبران معلمان ترازوداری یا معلمان قسط بودند. قسطی که تبلورش و تجسمش در عدالت ترازوئیه. یعنی وقتی که شما ترازو رو به کار میبرید چه میاندیشید؟ ترازو چه میکنه؟ ترازو برای چیست؟ قسط همانه که بهترم هست ما واژه انصاف رو براش به کار ببریم. انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب و میزان رو با پیامبران آوردیم. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام کنن، یعنی با ترازو کار قسط آمیز بکنن. و بعد هم میگوید انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، آهن رو هم فرو فرستادیم به خاطر اینکه این آهن صلابتی دارد، بأس شدید داره که زندگی مردم روی این فلز سخت بنا می شود. عجیب است تفاسیر گذشتگان رو، مثل فخر رازی رو، مثل فرض کنید که کشاف زمخشری رو، دیگران رو شما نگاه کنید، خب خیلی بحث میکنن خصوصا بر سر حدید، این آهن، که مطابق همون دریافت گذشتگان که اگر فخر رازی نوشته است، اگر شما کشاورزید به خیش آهنی احتیاج دارید، اگر خیاطید به سوزن فلزی احتیاج دارید، اگر مثلا فرض کنید که تاجرید برای بعضی وسائلی که باید به کار ببرید به میخ احتیاج دارید، به چکش احتیاج دارید، همینطور مطابق اون چه که صنعت زمانه اقتضا می کرده توضیح دادن که گویی که بودن آهن در روی زمین مشمول عنایت ویژه خدایی بوده که با آهن زندگی مردم بچرخه. گفتن که طلا این خاصیت رو نداره، نقره این خاصیت رو نداره. و البته خب میبینید توی زندگی ما هم در ساخت و ساز اشیاء فلزی و صنعتی بیشترین فلزی که به کار میره آهنه. حتی من دیدم بسیاری از مردم چیزای فلزی رو میگن آهنی، در حالی که خیلی چیزای فلزی آهنی نیست، اما این انقدر ذهن ما رو فرا گرفته که به هر چیز فلزی میگیم آهنی، خیلی ها آلومینیومیه، خیلی ها مسیه و غیره. خب اما اون نکته مهم در اینجا این است که ما ترازو رو نازل کردیم، اونم با پیامبران، تا به مردم یاد بدن قسط رو و انصاف رو و قسط قسطاسی رو. خب حالا این قسط قسطاسی چیه که من بر روی او تأکید میکنم و قرآن هم ظاهراً بر او تأکید مفصلی داره؟ خب شما اگر دکان دارید، اگر ترازو دارید، وقتی که کسی نزد شما میاد و به اندازه فرض کنید قیمت 1 کیلو شکر به شما پول میده، شما هم به اندازه 1 کیلو شکر باید به او بدهید، کم فروشی نکنید. حالا اگر کسی دیگری آمد و به اندازه 2 کیلو شکر به شما پول داد، شما به او 2 کیلو شکر خواهید داد. این قسط قسطاسی است. شما مسئول این نیستید که چرا یکی پول کمتری داشت و شکر کمتر خرید، چرا یک کسی پول بیشتری داشت و شکر بیشتر خرید، چرا این دوتا خریدار مساوی نبودن، چرا یکی اصلا نتونست شکر بخره. شما به اون کاری ندارید و اون در حوزه مسئولیت شما نیست. حوزه مسئولیت شما برقراری قسط ترازویی است. یعنی هر که هر چه میاره سهم او رو بدون نقصان بپردازید. البته شما میتونید اهل تفضل باشید، اهل احسان باشید، بیشتر بدید، اشکالی نداره، ولی کسی از شما نمیخواد، نمیتواند گریبان شما رو بگیره که چرا محسن نیستید، اما میتونن گریبان شما رو بگیرن که چرا مقسط نیستید، یعنی ترازو رو درست و به انصاف به کار نمیبرید. ببینید در قرآن نه فقط در مورد این جهان که بارها گفته که ترازو رو درست به کار ببرید، کم فروشی نکنید، اصلا معیار عدالت رو این قرار داده در این جهان. یعنی هر چیزی ترازویی داره، با ترازوی او بکشید و سهم مردم رو نخورید. منی که معلمم اگر کار نکنم، سر کلاس میرم، چرت بزنم یا کسل باشم یا خودم رو آماده نکرده باشم، خب کم فروشی کردم به شاگردای خودم. همه جا باید این چنین اندیشید. اونی که قاضیه اگه پرونده رو درست مطالعه نکرده، تحقیق کافی در اطرافش نکرده، خودش رو از حب و از شهوت و از غضب و از منافع خودش خالی نکرده و می نشینه و قضاوت میکنه، داره کم فروشی میکنه، داره ظلم میکنه، به قسط رفتار نمیکنه، منصفانه عمل نمیکنه. و همچنین هر جا که شما بخواد ترازویی داره و این ترازو باید به کار گرفته بشه تا قسط عملی بشه. اما یه قاضی هیچ وقت نمیگه که چرا مردم با هم متفاوتند و این دو نفر که پیش من آمده، یکیشون قاتله، یکیشون متهمه، یکیشون شاکیه، خب چرا تربیت‌های اولیه اینها متفاوت بوده؟ چرا این آدم حسابی از آب در اومده؟ چرا رفته آدم کشته؟ ممکنه قاضی به لحاظ انسانی راجع به اینا فکر بکنه، ولی هنگام قضاوت او نمیتونه وارد این مقولات بشه. او ترازو رو در دست میگیره. اون ترازو او چیه؟ قانونه. ترازوی او همین است که هر کس مرتکب این جرم شده با فلان و فلان و فلان شرایط، فلان مجازات هم در اختیار اوست. اما این که چرا جامعه این چنین شده، چرا مردم متفاوتن، چرا این همه معتاد از توش در آمده، اینا دیگه در ترازوی قاضی نمی گنجن. و بلکه همه قضات می دونن که جامعه این چنین هست، ولی اصلا بساط قضاوتی برقرار نمی شد اگه همه مساوی بودن، همه نیکوکار بودن. جامعه متفاوت است، اما قاضی نباید کم بفروشه، معلم نباید کم بفروشه، کاسب نباید کم بفروشه، طبیب نباید کم بفروشه. اینا هر کدوم میزانهای خودشون رو دارن. لذا وقتی که میگه که وزنوا بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست کار کنید، ترازویی که کج نشان نمیدهد، این عدالتی است که ما تو این جهان میتونیم انجام بدیم. بیشتر از این نمیتونیم. ما نمیتونیم جهان رو چنان کنیم که همه اختلافات برخیزه. خالق این جهان این اختلافات رو در این جهان به ودیعت نهاده، نهادینه کرده و اینا برطرف شده نیست. البته ما میتونیم رفع ظلم بکنیم به اندازه ای که در وسع و طاقتمون هست. خب قرآن در باب عدالت روز قیامت هم همینو میگه که اونجا هم میزان حق به کار می رود، یعنی و نزع الموازین القسط، راجع به روز قیامت ما ترازوهای قسط اونجا برپا می کنیم، یعنی ترازوهایی که عمل رو این طرف می گذاری به اندازه عمل پاداش می دن یا کیفر می دن، بیشترم نمی دن. البته تفضل و رحمت و احسان خداوندم در جای خودشه. ما فعلا در باب قسط داریم سخن میگیم. کم فروشی به کسی نمی کنن، ظلم هم به کسی نمی کنن، ظلم ترازودارانه، بلکه قسط قسطاسی است. لذا روز قیامت عدالت الهی به صورت عدالت ترازویی آشکار میشه. اصلا در مورد خدا هم وقتی که ما از عدالتش سخن میگیم باید همین رو منظور داشته باشیم، یعنی گویی که ترازو همون میزان قسط رو به دست گرفته. در موارد دیگری که میگه که ولوزن یوم اذن الحق، حق در اون روز وزن است، وزنه است، میزان است. اینا خیلی نکات مهمی است که فراموش نباید بکنیم، چون من با خیلی ها مواجهم. من در اینجا نمیخوام مسائل شرور رو حل کنم، این چیزا رو من نمیخوام بگم، فقط یه نکته رو من میخوام اینجا روشن کنم. من با خیلی سوالات زیادی روبرو هستم که چرا انقدر اختلافه، چرا یک کسی این طرف دنیا زاده میشه، چه کسی اون طرف دنیا، چرا یکی فقیره، چرا یکی یتیم میشه، چرا یک کسی دیگه. اینا حاجت به مثال زدن نداره، انقدر زیاده. پس خدا عدالت نداره. خداوند کی گفته من اینجور عدالت دارم؟ چرا باید این انتظار رو از او داشت؟ عدالت خداوند، توکلی که ما به عدالت خداوند می کنیم، این است که وقتی نوبت کشیدن اومد، وقتی نوبت ترازو به دست گرفتن آمد ظلم نکنه، یعنی کم نفروشه، به وعده های خود وفا بکنه و البته بیش از اون هم اگر خواست کرم هم بکنه. بی جهت نبود که خیلی از صوفیان ما به کرم الهی بیشتر تکیه می کردند، به خاطر اینکه اون صفتی که خداوند هم خودش رو به او ستوده صفت کریم است، ولی صفت عادل نیست و این بیوجه نیست. معنای حرف ما این نبود که خداوند عادل نیست، عادل هست به معنای ترازویی و اصلا عدل معنای مساوات ندارد. این یکی از نکاتی است که ما همیشه باید در نظر بگیریم. ما در جهانی که زندگی میکنیم اصلا دار اختلاف است، دار اختلاف است. دو ذره یکسان نیستند، دو اتم یکسان نیستند، دو انسان یکسان نیستند. به چه معنا ما میخوایم که مساوات برقرار بشه؟ مساوات پس از آن است که آدمیان وارد عمل میشوند و دست به کاری میزنند، اونگاه است که باید دید وعده‌ای که به اینا دادن، قول و قراری که با اینا گذاشتن، اینها آیا وفا میشود یا نه. خب وقت ما رو به پایانه، ولی یکی دو نکته کوچک رو هم بد نیست من اینجا عرض بکنم. اونهایی که از اشاعره میگفتن خدا عادل نیست، یک مبنای رو به کار می بردن که این مبنا عیناً در همین فقره ای که از انجیل خوندیم هم آمد. می گفتن خداوند مالک این عالمه، خداوند مالک این عالمه و با اموال خودش هر کاری دلش می خواد می کنه. یه شعری هست به عربی که شاعری اشعری مسلک سروده، خطاب به معشوق خودش، میگه لکه جسمی تغله فدمیل تطله قال از کنت مالکن فلیل امر کله. به معشوق میگه که مرا در غل و زنجیر نهادی، بسیار خوب، دیگه خونم رو چرا میریزی؟ فدمیل تطله. معشوق برگشت گفت من که مالک تو هم، همه کار میتوانم با تو بکنم. قال از کنت مالکن فلیل امر کله. این مبنای یکی از مبانی ادله اشعری است که خداوند مالک این جهان است و مالک با مملوک خودش هر کاری رو حق داره بکنه. خب میدونید دیگه در بردگی هم این همین امر بود. مثلا در واقع این استدلال از نظام بردگی برمیخیزه، چون بردهداران حق داشتن هر چی میخواهند با مملوک خودشون، با غلام و برده خودشون بکنن، به دلیل اینکه مالک اونا هستن، این رو تعمیم میدادن به خداوندی که مالک زمین و آسمانه و میگفتن لذا حق داره با ما هر چی میخواهد بکنه. دایره رو توسعه میدادن چنان که گفتم، نه اینکه ما مساوی آفریده نشدیم، این در جای خودش، حتی در مقام پاداش دادن هم میتواند پاداش هایی رو که وعده داده ندهد، میتواند. مالک با مملوک میتونه اینطور رفتار کنه. عجیب است که اینا این همه آیه قرآنی که قسط قسطاسی خداوند رو نشون میده نادیده میگرفتن. وقتی که به اونها میرسیدن تکلفات میکردن. اونهایی که بخواد تکلفات اینها رو ببینن باید مراجعه کنن به تفاسیر اهل سنت و از همه مهمتر تفسیر فخر رازی که خب اصلا بر اساس این مشرب نوشته شده است، تا ببینن که آیات قرآن در مواردی چگونه بازیچه دست این بزرگان شده است و معلوم بشود که این پیشفرض‌های ما چگونه دخالت میکند در فهم ما و در تفسیر ما. اما عجیب این است در اون فقره‌ای که از انجیل نقل کردیم درست همین استدلال آمده است. من حق ندارم با اموال خود اونچه که خوش دارم بکنم. در اینجا نکته ایست که این نکته رو باید آزمود. من به تفاسیر مختلف انجیل هم که مراجعه می کردم، اولا کمتر کسی متفتن شده بود به اینکه اینجا بحث مهم عدالت و کرم مطرحه، ولذا توضیح چندانی نداده بودن و کمتر از او توجهشون به قصه آیا حق ندارم در اموال خود هر طور که خوش دارم تصرف بکنم اصلا متعرض این نشده بودن. اما چون این بحث در عالم اسلام سابقه داره و اشاعره ما ادله خودشون رو بر همین اساس نهادهاند، جالب توجه بود و نظر من رو جلب کرد که چگونه این استدلال جاگیر و پاگیر بوده و از قدیم الایام مورد استفاده بوده و انجیل نویسان گفتند که حضرت عیسی چنین گفت. حالا اگر ایشان گفته باشد، ما از پیامبر اسلام چنین استدلالی را ندیده ایم، در قرآن چنین چیزی نیامده است که چون خدا مالک همه است پس حق داره هر بلایی به سر همه بیاره، بلکه خب میدونید مفهوم حق خب اصلا وجود نداشت در گذشته و لذا نه در قرآن حق به این معنا هست، نه در انجیل، نه در تورات، اینا نیست. و عدالتی که یونانیان تفسیر میکردن که مبتنی بود بر حق، فقط یک پایه حق، یک لنگه حق در مطرح بود در این کتاب مقدس و او همون چیزی بود که شما اکتسابن واجد او میشدید، یعنی کاری کرده بودید و حالا در مقابل او باید مالک و کارفرما به پیمان خود عمل کنه و از شما چیزی رو نکاهد. همین مقدار حقوق دیگر چندان مطرح نبود و مطمع نظر نبود و عدالت هم به معنای مساوات مطلقا نبود و امروز هم به اون معنا نباید گرفت. اما عجیب است که این مطلب در مکاتب کلامی ما هم چنان جاگیر و پاگیر شده که متاسفانه ما مجبوریم که امروز بیایم و توضیح بدهیم که خداوند رو چگونه به صفت عادل بشناسید و به چه معنا به صفت عادل نشناسید. در این حال ظلمی هم به کسی نکرده است. اما اینکه تفاوت در عالم افتاده، اینکه اختلاف در خلقت و در میان مخلوقات هست، این یک اصل مسلم است که اونهایی که در باب شرور بحث میکنن، یا اگر ما ضرورت یافت که در این باره سخنی بگیم، ایشالله در وقتش به او هم خواهیم پرداخت. سخنم رو تمام میکنم و البته این آیه رو هم در پایان سخن میآورم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، فراموش نکنیم خداوند هم ما آدمیان رو به عدل دعوت و امر کرده و هم به احسان. عدل کف حقوق است و احسان سقف است، یعنی بالاست. عدالت و قسط کمترین کاری است و مینیمم کاری است که ما میتونیم بکنیم، که دیگه کمتر از او پذیرفته نیست و ظلم و ناروا شمرده میشه. اما برتر از عدل خیلی مراتب هست. هر چه که شما بر احسان و کرم خودتون بیفزایید، الهی تر عمل کرده اید، انسانی تر عمل کرده اید. اما وارد حقوق که میشویم ترازو اصل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با سپاس فراوان از استاد گرامی آقای عبدالکریم سروش، خیلی متشکر، بسیار استفاده کردیم. دوستان مثل همیشه طبق روال همیشه برای پرسش خسته نشدین آقای دکتر، میشه؟
نه خیر، بفرماین دوستان، فرمایش بفرماین. بله،
خانم سارا اول سوال دارن،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به همون داستانی که فرمودین، میخواستم نظر شما رو هم بدونم. من خیلی یاد، حالا تا حدی یاد این آیه قرآنم انداخت که میگه اگر ایمان بیارید و عمل صالح بکنید، سیئاتتون رو به حسنات تبدیل میکنیم. یعنی یه جورایی اونایی که حتی گناه بیشتر داشتن، حالا نمیدونم همون مفهومو که من درک میکنم میده واقعا یا نه، انگار که حتی گناه بیشتر داشتن در اثر اون ایمان و تحول حتی به مقامات بالاتری هم میرسن. و یه نکته دیگه هم باز به نظر اومد، این که آدم ها خب همجوری که شما فرمودین با مساوی به دنیا نمیان، با شرایط متفاوتی به دنیا میان و این شرایط نه فقط استعدادایی که به درد این دنیای آدم میخوره، حتی استعدادای معنوی متفاوتی دارن آدما. خب این خب به درد اون دنیا میخوره دیگه، ولی خب شاید خدا در اینجا مساوی نگاه نمیکنه، ولی نگاه میکنه که خب شاید هر آدمی با اون استعداد خودش رو از کجا به کجا میذاره. میخواستم اینم که شما هم نظرتون راجع به این چیه؟ خیلی ممنون.
ملاحظه کنید راجع به سوال اولتون، بله در قرآن هست اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات کسانی که توبه میکنن ایمان عمل صالح تبدیل به حسنات میکنه. حالا اینجا دو قول هست، که اینکه تبدیل به حسنات میکنه یعنی از سیئاتشون میگذره و به پای اونها حسنه مینویسه. یک تفسیر دیگه هم که کردن همینه که به میزانی که اینها سیئه داشتن سیئاتشون تبدیل میشه به حسنه، یعنی اگر یک کوه گناه داشتن حالا یک کوه ثواب خواهند داشت. و که گویی کسی که کمتر گناه کرده کمتر بهره میبره، چون در مقام تبدیل کمتر گیرش میاد. درست مثل این که شما پول تقلبی داشته باشی، یک کسی بگه که به میزان پولای تقلبی من پول اصلی و حقیقی به شما میدم، اگه پول تقلبی بیشتر داشتین پولدارتر میشین، اگه هیچ پول تقلبی نداشتید هیچی هم به شما نمیدم. ببینید، ولی مثال خوبتری که در این باب باید بزنیم این است. فرض کنید شما کیمیاگرید، خاک رو میتونید طلا بکنید. به قول مولانا گفت کاملی گر خاک گیرد زر شود. شما از اون کاملانی هستید که خاک رو زر میکنید. خب هر چی خاک بیشتر داشته باشید طلا بیشتر درست میشه. در واقع اون کیمیاگریه که اینجا اهمیت داره. توبه کیمیاگر است، عوض میکنه آدمی رو. آخه این سیئات و حسنات که یه چیزی نیستن یه جایی، مثل اینکه پولی تو بانک باشن مثلا گفته شود اگه این کار کردی باید پول بانکت اضافه میشه. نه، خود آدمی است دیگه، خود آدمی عوض میشه. توبه یک چنین کیمیایی است و این آدمی هرچه که کج رفته باشه، خاک شده باشه به اصطلاح، اون خاک ها طلا میشه. مهم اون توبه کردن، اون کار عظیمی است. و همین دلیل هم گفتن که آدم باید سعی کنه که گناه بزرگ نکنه، چون جرأت اعتراف به گناه بزرگ رو آدمی نداره، حتی پیش خودش، به دیگران کاری نداریم. آدمی حتی در نزد خودش و در خلوت خودش نمیخواد قبول کنه که من یه کار چنین ناروای بد غیر اخلاقی رو مرتکب شدم. حتی پیش خودش توجیه میکنه، پیش خودش. همین که جرأت اعتراف یافت و حقیقتاً قبول کرد که کار بدی کرده و اما و اگر نکرد، این اصلاً به یه درجه ارتفاع پیدا کرده، به یه درجه واقعاً ارتفاع کرده، وقت اون معنیش اینه که وجودش طلا شده. این اون سر مطلب که یبدل الله و سیئاتهم حسنات. اگر سنگ، اگر خاک، اگر گل، اگر لجن، اینا اصلاً یه مرتبه به دست کیمیاگر توبه اینا عوض میشن و طلا میشن. به همین سبب عرض کردم کار مهم اونیست که توفیق توبه آدمی بیابد و واقعا علیه خودش عصیان کنه، پا روی خودش بگذاره، یک ترانسفورمیشنی که واقعا اسمش باید کیمیاگری بگیم، این در وجودش پیدا بشه. اما این سوال دومتون که راجع به استعدادهای آدمیانه، ببینید دنیای آخرت هم در حدی که ما میدونیم مثل همین دنیا درش تفاوت و اختلاف هست. درجات، بهشت درجات داره، جهنم هم درجات داره. در نهج البلاغه هست درجات و متفاضلات. بعضی ها در اون مراتب عالی بهشتن، بعضی ها پایین ترن. حالا دیگه چگونه اینا تقسیم میشه ما نمیدونیم. فقط میدونیم که ظلم به کسی نمیشه. همین و بس. این تفاوت ها از این دنیا به اون دنیا هم سرایت میکنه. و این چنین نیست که در اونجا تساوی باشه، نه، چنین سخنی رو هیچ کسی نگفته است. ما یعنی این سخنان رو باید از پیامبران شنید دیگه، اینا رو حرفا رو که حکیمان نمیگوین، عالمان علوم تجربی نمیگن، داخل در تخصص اونها نیست. اگر بشنویم و از پیامبران بشنویم و اونها هم نگفتن که در قیامت همه یکسانند و در کنار هم می نشینند، ظاهرا متفاوت است.
نفر بعدی خانم شایسته. بفرمایید.
سلام کردم آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
لطف کردین، واقعا لذت بردیم. آقای دکتر یه سوال کوچیک، وقتی که میگن که اصول دین اسلام بر پایه توحید و عدل و نبوته، آیا این یه ساده کردن موضوع از قسمت عدلش رو فقط دارم میگم، یا این از گفتار معتزله است؟ آیا عقلانی تر یا درستر یا عملی تر نبود که بگن که مثلا توحید و رحمت و نبوت؟
والا کاملا درست میگید. اصلا این اصول دین اینا ساخته های بعدیه، اینا نه در کلمات پیامبر نه در قرآن. اتفاقا عدل دقیقا افزوده معتزله است. اینها در نزاعی که با طرف مقابل داشتن و همچنین شیعیان که کنار معتزله قرار میگیرن، اینا اصل عدل رو گنجاندن در واقع، و خود شیعیان که امامت رو هم گنجاندن. حالا در نزد معتزله توحید بود و عدل و معاد و نبوت. شیعیان امامت رو هم افزودن. خب اینا مسلکی دیگه، یعنی اینا مذهبیه، یعنی این مذهب این رو میگه، اون مذهب اون رو میگه، و معتزله خودشون رو اهل عدل و توحید میخواندن و حتی توحید اشاعره هم قبول نداشتن. گفتن که شماها راجع به خداوند و وحدت او اعتقاداتی دارید که اون توحید خالص نیست، چون اونا صفات خداوند رو زائد بر ذاتش میدونستن. معتزله و شیعه میگفتن صفات خدا عین ذاتش، لذا اونها رو میگفتن توحیدتون توحید خالص نیست. عدل رو هم که خب بله اینجا برجسته کردن، حالا به قول شما باید رحمت میگفتن، ولی حاجت نبود رحمت بگن، برای اینکه این همه تو قرآن سر هر سوره غیر از سوره توبه ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم. حالا اشکالی نداره که کسی اینم اضافه کنه، ولی الله که گفتی دیگه رحمان رحیم دنبالشه، اما الله عادل جایی نیست. و اینا چون روی عدل به معنای مساوات، من حرفم اینه، اینقدر تأکید داشتن این رو مخصوصا گنجاندن. این یک مقابله یا تقابل مشربی مسلکی بود. البته خداوند عادل به معنایی که من عرض کردم، ولی عدل جزء اسماء الهی نیست آنچنان که در قرآن آمده.
سپاسگزارم قربان.
صدای منم بسته است. خانم منیر، من براتون ریکوست آن میوت رو فرستادم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنون صحبت های مفیدتون. شما در مورد عدالت و تمام خصوصیات دیگه صحبت کردین، ولی هیچ صحبتی از ظلم و ستمی که در این دنیا جاری هست هیچ صحبتی نکردید. مثلا اگه ما کشور خودمون رو در نظر بگیریم، یه 30-40 سال ما تحت ظلم و ستم و اختلاس و دزدی و تمام خصوصیات عالیه هستیم و مردم رنج و ستم میبینن و کشت و کشتار و اینا هست. آیا خداوند در اینجا موارد هیچ جایگاهی داره؟ کاری؟ نظر لطفی چی هستش؟
حالا من آخه اینا که دیگه چیزای بدیهیست، من چی بیان بگم؟ بگم تو مملکت ما چه خبره؟ اینا رو که همه میدونن. بعدش هم خدا کرده اینا رو، خب ما به ششمیم داریم میبینیم کیا این کارا رو میکنن. چرا گردن خدا
خدا چیه؟
ببینید خیلی وقتا آدم ها برای اینکه از خودشون رفع مسئولیت کنن میگن تقصیر خداست. من دیگه تقصیر خدا نیست، دیگه تقصیر خود ماست. ما هم خدا دستورای لازم رو داده، راهنمایی های لازم رو کرده، پیغمبران رو فرستاده، علمای اخلاق، وجدان در آدمیان نهاده، انصاف نهاده. دیگه چیکار بکنه؟ دیگه چیکار بکنه؟ یه کسی که میخواد دیگری رو میکشه بیاد برو جلو دستش رو بگیره؟ البته این کارو نمیکنه خداوند، و هیچ جا هم چنین چیزی نبوده، چنین انتظاری هم از او نباید داشت. این جهان مطابق قوانین خودش اداره میشه و آدمیان هم با اختیارشون هم کار نیک میکنن هم کار بد میکنن. لذا ما باید به مسئولیت های خودمون فکر بکنیم که ما چه کردیم، ما از کجا آغاز کردیم، ما کجا کج رفتیم، چه چیزی لنگه و تو مدیریت اون اشکاله، تو اخلاقمون اشکاله، توی علممون اشکاله، توی سنتمون اشکال. خب اینا همه اشکالات دیگه. ما حالا اینا رو گردن خدا بندازیم، خب چه معنا داره؟ بعد خودمون بشینیم فکر کنیم، حل کنیم، مسئولیتش هم به عهده بگیریم. و داریم هم تو این دنیا میبینیم کسانی که راه درست رو اختیار میکنن خب توفیق میابن، کسانی که کج میرن خدا که نمیاد دستشون رو بگیره بندازه تو جاده صاف، میگه خب دیگه بکشید پاداش یا کیفر کجروی های خودتون رو ببینید، اما از همه بالاتر به خدا اینها رو نسبت ندید و تقصیر او نگذارید و از خودتون سلب مسئولیت نکنید. این خیلی مهمه که آدم یه وقتا برای اینکه وجدان خودش راحت بکنه بگه به ما چه، همه ما مسئولیم خانم، همه ما مسئولیم، چه اونایی که ساکت میشینن چه اونایی که بانگ میزنن. بالاخره اگه بخواد اوضاع درست بشه یه کاری باید بشه دیگه، این کارم از طرف مردم باید انجام بشه. وقتی که کسی حرکتی نمیکنه خب اتفاقی هم نمیفته، ما چه انتظاری داریم؟ کجای تاریخ اینطوری بوده که مردم همطوری بگیرن بشینن همه چیز درست بشه، جاده درست بشه، پل درست بشه، کارخونه درست بشه، هواپیما درست بشه؟ کجا همچی چیزی شده؟ مردم همه اینجا هر چی میبینیم شد زحمت کشیدن، کار کردن. خب دادگستری، خب قاضی باید اخلاقی باشه، قاضی باید متعهد باشه، قاضی نباید رشوه بگیره دیگه. اینا دیگه همه گفتن، همه گفتن. حالا اگر خدای نکرده یه قاضی این وسط پا رو وجدانش میگذاره و داوری های ناحق میکنه، ما گریبان کیو بگیریم؟ یعنی گفت ز که نالیم که از ماست که بر ماست. بله
خیلی ممنون. نفر دو تا دیگه سوال داریم، اجازه میدین آقای دکتر؟
بفرمایید. بله
آقای مهدی.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. سلام. خیلی ممنونم. سوالی که داشتم این بود که آیا کلن این بحثای این گونه بحثای کلامی در مورد خدا یا سوال جوابایی که با خدا داریم ما در اسلام و مسیحیت الان بحث بود، نتیجه یا محصول یه جور انسانوار دیدن خدا نیست یا شخصیت قائل شدن برای خدا به اون مثل انسان دیدن خدا نیست؟ یعنی اگر مثلا اینجور بینش تغییر پیدا بکنه آیا باز هم این سوالات مطرح میشه، مثلا خدا رو به منزله جان هستی، شعور هستی یا قانون هستی مثلا آدم برداشت بکنه؟ خیلی ممنون.
بله نکته خیلی مهمی است. من البته خودم از کسانی هستم که خب مسلماً رأیم همین است که خداوند نه مثل طبیعت است، نه مثل انسان است و نه مثل هیچ چیز دیگری است. واقعا لیسه که مثلی شی، همطور که در قرآن داریم او رو با هیچ چیزی نمیشه قیاس کرد. من اکنون در چارچوب متن مقدس داشتم سخن میگفتم. شما میدونید که در چارچوب متن مقدس چه در انجیل و که در انجیل شدیدن و در قرآن خداوند خیلی به طور شخصی و نسبتا انسانوار معرفی شده است. به ما گفته میشود که او رو انسانوار نبینید و ندانید و لیسه که مثل شی، اما ذهن عامه مردم، عامه مؤمنان که در حوزه خیال کار میکنه نه در حوزه عقلانیت محض، تصوری از خدای غیر شخصی غیر انسانی ندارن، براشون خیلی دشواره و لذا تلقیشون این استش که خب خداوندی هست و مالک هست و به امور بندگانش رسیدگی میکنه و انتظار دارن که به عدالت رفتار بکنه. اینا در چارچوب متن مقدس است. عیسی مخصوصا وقتی که میگفت پدر من نزد پدر میرم، دیگه خیلی این استعاره قوی تر بود در شخصی کردن خداوند. بله اگر ما فراتر بریم، یعنی مثل عارفان خداوند رو ببینیم، یعنی همونطوری که هست واقعا، یعنی این لباسایی رو که دوختیم به تنش اینا رو در بیاریم و واقعا او رو بی صورت کنیم به طور کافی، اون وقت تلقیمون از همه این چیزا عوض میشه، از عدالت، از رحمت. من همیشه تذکر میدم که میگیم رحمت اما رحمت انسانی نیست، عدالت میگیم عدالت انسانی نیست، سمیع و بصیر میگیم سمیع و بصر انسانی نیست. متأ پس چجوریست اینش خب خیلی مشکله. بخشش برمیگرده به اینکه اصلا ذات خداوند به طور کامل تصور نکردنی و نفهمیدنی است و فوق عقول و اذهان ما قرار داره. بخشش هم که اصلا ذهن ما اینطوریه، ذهن ما با صورت ها کار میکنه، با بی صورت نمیتونه، دچار حیرت میشه. اما در اونجا هم حالا فرض کنید که خداوند رو بی صورت بگیریم و غیر شخصی و غیر انسانوار، که باید هم همین کارو بکنیم، وقت در اون صورت باز بیان ما، یعنی لب مطلب ما عوض نمیشود، صورت بیان ما عوض میشه. در اون صورت میگیم که همونطور که تو خود قرآن هم هست که این جهان به حق آفریده شده است، یعنی همه این اوصاف رو میبریم به گویی مخلوقات عالم، این جهان به حق آفریده شده است، این نظام مقسط است، یعنی ترازووار کار میکنه. به جای اینکه اینها رو به خداوند نسبت بدیم، یعنی به یه شخص، یه ترازوداری، میگیم این ترازو تو خود این عالم کار گذاشته شده، این ترازو سر خود است به اصطلاح. و دین هم به ما میگه که شما آدمیانم این چنین باشید، همون که گذشتگان نچرال لا یعنی قانون طبیعت اون رو مینامیدن، شما هم از او تبعیت بکنید. یعنی در اونجا هم لب و مفاد سخن ما عوض نمیشه، فقط به این جهان جاندار اون رو نسبت میدهیم، خدا که جان جهان است و بدون او این جهان مرده است، و لذا در این جهان وقت نیکی و بدی رو تشخیص نمیده، اونگاه پاداش و وعد و وعید هم معنا نداره، اینکه کار نیک به سرانجام نیک منتهی میشه، کار بد به سرانجام بد منتهی میشه، در یک جهان مرده مطرح نیست. اما در یک جهان زنده که جان اون جهان خداوند است، همه اینا وقت معنیدار میشه و لذا نتیجه همان است، الا اینکه در یک سطح بالاتری مسئله مطرح میشود که برای دینداری تجربت اندیش بسیار نیکوست. اما در دینداری معیشت اندیش و همچنین در دینداری معرفت اندیش، ما در عالم صوریم و لذا زبانمون اونچنان میگردد و اونچنان کار میکنند.
خیلی متشکر. نفر آخر آقای امیر، بفرمایید. آقای امیر بفرمایید. میکروفونتون باز هست.
صدا میاد؟
بله بله بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از صحبت‌های شما. من سوالی داشتم خدمتتون در رابطه با صحبت‌های این جلسه، که در واقع آیاتی از انجیل رو خوندید مبنی و مقایسه‌ای با قرآن مبنی بر اینکه خداوند به هر کس بخواهد در واقع به غیر حساب روزی میدهد، یرزق الله و من یشاء به غیر حساب، در واقع یک تقریبا میشه گفت خلاصه ای از این مسئله ای است که شما اشاره کردید. سوال که بنده دارم این هست، در واقع تمرکزش به همین بحث به غیر حساب هست. دو تا رویکرد لااقل من متصور هستم برای این به غیر حساب، این که ما عنایتی به این داشته باشیم که این دیگه به ما ارتباطی نداره و مکانیزم رزق دادن خداوند یک مکانیزم نهان هست بر ما، یا اینکه نه ما بتونیم پرسشگری بکنیم از خدا و بگیم که حساب و کتاب این رزق و روزی که شما به ما دادی یا به بندگان دیگه میدید چی است. لااقل شواهد تاریخی که من میتونم بگم نه تنها برای انسانهای عادی بلکه برای انبیا هست. انبیای مختلف لااقل با حالا به لغت امروزی با سایکولوژی های مختلف با این امر روبرو شدن. یک پیامبر مثل ایوب خیلی تسلیم امر خدا بود، یک پیامبر دیگه هم تو که فکر کنم در جلسات چند جلسه پیش اشاره کردید مثل ابراهیم حتی با خداوند در میپیچید و از او سوال میپرسید. این به غیر حساب برای او تحمل آمیز برانگیز نبود. اینه که در واقع سوالی که من دارم این است که این به غیر حساب یک مسئله و یک مفهومی هست که ما نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم، یا اینکه ما به عنوان بشر حق داریم خداوند رو سوال کنیم و پرسشگری بکنیم که شما به چه حسابی در واقع رزق و روزی به یک کسی میدید و به یک کسی نمیدید. خیلی ممنون.
خب حالا اومدیم پرسشگری بکنیم از خداوند، اشکالی نداره، ما رو خفه نمیکنه، میتونیم بپرسیم. خب بر چه مبنای بپرسیم؟ بگیم که عدالت نیست، خب نه، این خلاف عدالت نیست که به بعضیا بی حساب بده، به بعضیا با حساب، به بعضیا بیشتر بده، به بعضیا کمتر بده. چه مبنای دیگری در اینجا وجود داره؟ بگیم که بعضیا حق بیشتر دارن، خب نه حق ندارن، بر اثر حقوق اونها چیزی پرداخته نمیشه. اون ابتدا پرداخت ابتدایی همینه، خدا با اونا قول و قراری گذاشته که وفا نکرده، خب این چنین هم نیست. خب اومدیم اعتراض کنیم، اعتراض باید یه مبنا داشته باشه، یه معیاری داشته باشه، معیارش هم عدالت. عدالت هم چه کار نمیکنه، چون عدالتی که بر مساوات مبتنی است این معیار درستی نیست. و یه کسی که داره میتواند بدون اینکه مرتکب ظلمی شده باشد به دیگری بیشتر ببخشه یا به یکی دیگه کمتر ببخشه. حق داریم اعتراض کنیم، ولی اعتراض خودمون جوابشو میدونیم. چی بگیم دیگه؟ یعنی انتظار داریم خداوند چه جواب ما بده تا خودش رو تبرئه بکنه. بله، اگر به وعدش وفا نکرد میتوانیم به او اعتراض کنیم و مبنا داریم، معیار اخلاقی داریم. اگر نیکان رو پاداش نیک نداد یا کمتر از اونی که بنا بود بده، بنا همش درسته، اونجاها میتونیم. اما اینکه ابتداءً مساوات رو مراعات نکرده، نه، اعتراضی وجود نداره. نه خیر. گفت بر حرف هیچ کس من هنگشت اعتراض و نیست دست صنع که خط خطا کشن. صنع یعنی در بد و صنعت و آفریدن خط خطا نمی کشن، همان است که هست. بعد از اوست که ببینید، حالا اینجا همین خط خطا رو من مثال زدم. ببینید، فرض کنید یه کسی یه زبانی ساخته، یه گرامری هم براش گذاشته که جمله سازی این چنین است. این رو هیچ کی بهش نمیتونه بگه که اینجا شما عدالت رو رعایت نکردی و معیار به کار نگیری. خب معیار رو داره سازه، خودش معیار رو میگذاره. بعد از به کار بردن زبان است که وقت میشه به یکی گفت شما این جمله رو غلط ساختی، درست نگفتی، یا درست گفتی، یا اینجوری گفتی بهتر بود. بعد از اینکه ترازو آمد ما اینا رو میتونیم بگیم، اما تو خود آفریدن ترازو دیگه ما نمیتونیم چنین چیزی بگیم، که اون ابتدای امر است. در خود نهادن گرامر شما دستتون آزاده، زبان بسازید با هر جور گرامری که میخواید. فعل رو اینجوری به کار برید، فاعل رو اونجوری بگید، آخر فعل چیزی بیافزایید نیافزایید. این در مقام ابداع. اینجا هیچ بحث عدالت و ظلم و کج و راست و اینا وجود نداره. اما وقتی که این ساخته شد، وقت بعد از او حتی همون خدایی که اون گرامر و اون زبان رو ساخته میشه گریبانش رو گرفت، گفت اینجا مطابق این گرامری که خودت ساختی سخن نگفتی. در عدالت الهی همینه، یعنی مطابق وعده‌ای که میدهد. توکل به خداوند معناش همینه دیگه. توکل به خدا یعنی توکل به ترازوی خدا. من قبلا هم گفتم توکل معناش این نیست که بشینیم و تا خدا از سقف چیزی بیاندازه، رزق روزی ما رو بندازه، یا همینطوری کمکمون کنه چون ما دوست داریم ما رو کمک بکنه، ما رو پیروز بر دشمنانم بکنه. این حرفا نیست. توکل یعنی اعتماد. اعتمادم اعتماد به ترازوی الهی، یعنی این ترازو درست میکشه، کم فروشی نمیکنه. خیلی معنای واضحی داره و خیلی معنای مهمی هم داره. درست شب این که شما وقتی نزد یک کاسبی میرید، دو تا اعتماد باید دو داشته باشید تا حسن معامله صورت بگیرد، که به خود کاسب، یکی به ترازوی کاسب. این دو تا اعتماد اگر نباشه، اساس تجارت و بازرگانی به هم میخوره. حالا ترازو که در اینجا میگیم دیگه انواع ترازوها و میزانها، منظورم ترازو دو کفه ای نیست. یکی به خود اون فروشنده و کاسب، دوم به ترازوش. توکل یعنی همین، یعنی ما اینا اعتماد داریم و او به ما نارو نمیزنه و کج نمیبازه و کم نمیفروشه، بلکه حتی احسان هم میکنه. اما در اصل ساختن ترازو و فرستادن ترازو و اینکه این ترازو بتونه چی رو وزن کنه، چی رو وزن نکنه، چقدر حساس باشه، چقدر حساس نباشه و اینا، خب این دیگه ابداعه، یعنی از هیچ به وجود آوردن است. در اونجا ما نمیتونیم سخن از عدل بگیم. بله،
خیلی ممنون، متشکر از شما. انشالله جلسه بعد که در خدمتتون خواهیم بود دیگه وارد پاییز میشیم، تابستونم تقریبا به آخر رسید. انشالله که هرچه زودتر میشه حضوری در خدمتتون باشیم.
امیدواریم. بله انشالله.
یادتون نره دوستان، هفته آینده جمعه برنامه نداریم، شنبه انشالله در خدمت آقای دکتر محمد حسین دباغ هستیم. صبح شنبه 26 سپتامبر ساعت 10:30 صبح جلسه سوم الهیات استعاری. باز هم ممنون آقای دکتر، شب
خیلی متشکرم از همگان، همه رو به خدا میسپارم در پناه حق. خدا حافظ.